رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
یوسف عبدالسلاموف عضو تیم المپی تاجیکستان امروز در بازی های المپی پکین در گوشتی طرز آزاد مدال نقره به دست آورد. به این ترتیب تیم تاجیکستان از بازی های المپی پکین با دو مدال، یک نقره و یک برنجی برمیگردد. سلام شنوندگان عزیز، نشر جنبستی مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزا سلیم پور شما را در این برنامه از استودیوی این رادیو در شهر پراگ همراهی میکنم.
با درود گرم و فراوان به شنونده ارجمند عبدالقیوم قیمزادم، میزبان این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان. ساعت در دوشنبه 9 بیگاه.
جزئیات کامیابی یوسف عبدالسلاموف و سایر مسائل مهم امروز تاجیکستان و جهان در بخش اساسی برنامه، ولی ابتدا خلاصه مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکاری ما سلیمی ایوب زاد.
درود به شنونده ارجمند. پلیس پاکستان میگوید قریب 50 نفر در دو انفجار در نزدیک کارخانه اسلحه در نزدیکی اسلام آباد پایتخت این کشور به هلاکت رسیده، تعداد زخمی شده اند. این ترکش های خودکشان در نزدیک دو دروازه کارخانه تقریبا همزمان هنگام خروج کارگران از این مؤسسه به عمل آمده اند. مسئولیت حمله ها را طالبان بر دوش گرفتند و این یکی از حادثه های اخیر در سلسله حمله طالب ها به اهداف امنیتی پاکستان است. سروزیر بریتانیا گوردون براون پس از ملاقات با پرزیدنت افغانستان حامد کرزی در کابل پایتخت افغانستان گفت باید افغانستان و پاکستان در مسئله های امنیتی همکاری بهتری داشته باشند. وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رایس و همتای عراقی هوشیار زیبری گفتند در مورد ضرورت زمانبندی خروج نیروهای آمریکا از عراق به سازش رسیدند. آنها افزودند موضع دو طرف در مسئله مقام نیروهای آمریکا در عراق در دوره پس از اتمام مندات سازمان ملل به هم نزدیک آمد، اما سازش هنوز حاصل نشده است. گروهی 20 نفری ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه به مشاهده آتش‌بس میان روسیه و گرجستان شروع خواهد کرد. رئیس سازمان وزیر امور خارجه فنلاند الکساندر شتوب گفت تا آغاز کار آنها همه تجهیزات ضروری فعالیت دسته نیز فراهم خواهد آمد. ناظران در مناطق گوناگون گرجستان و آسیای جنوبی مستقر خواهند شد. جدای خواهانی هر دو منطقه آشوبگر گرجستان از روسیه خواستند استقلالیت آنها را رسما بشناسد. هزاران نفر در پایتخت افغانستان با چنین شعارها دست به تظاهرات زدند. رهبر جدای خواهان در آسیای جنوبی ادوارد کوکویتی نیز میگوید چنین درخواستنامه‌ای را به پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف ارسال خواهد داشت. قانونگذاران روسیه در همین حال گفتند ممکن است پارلمان این کشور مسئله اعتراف استقلالیت هر دو منطقه را بررسی کند. ایالات متحده از آزاد شدن دو محبوس سیاسی بلاروس استقبال کرد. اندری کین و سرگی پرسوکیویچ روز چهارشنبه با دستور پرزیدنت خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو از حبس آزاد شدند. یک چهره ارشد مخالفان الکساندر کوزولین هفته گذشته به همین ترتیب رها گشته بود. دیپلمات بلندپایه ایالات متحده در مینسک آزادی مخالفان را یک حادثه مهم نامید، ولی افسود هنوز معلوم نیست مقامات بلاروس تا کجا وضع را تغییر دادنی هستند. دادگاه جنایت‌های جنگی یوگسلاوی سابق میگوید دورهای بعدی محاکمه رهبر سابق سربای بوسنی رادوان کراجیچ تحت ریاست داوری دیگر جریان خواهد گرفت. گفته می‌شود سبب چنین تغییر در آن است که دادگاه دیگر خواستار آمیزش پرونده کراجیچ با یک پرونده دیگر نیست و این پرونده اکنون با داور هلندی آلفونس اوریه مربوط نخواهد بود. خود کراجیچ نیز روز سه‌شنبه درخواست کرده بود داور هلندی که حکم یکی از یاوران کراجیچ را برآورده است بی‌طرف بوده نمی‌تواند و باید عوض کرده شود. کشتی های جنگی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو امروز برای شرکت در مشق‌های حربی وارد بحر سیاه شدند. این رزمایش ها که خیلی پیش طراحی شده بودند، ورود کشتی ها را به بندرهای رومینی و بلغارستان نیز در نظر دارند. پیمان اتلانتیک شمالی میگویند مشق‌های حربی به افزای فعلی منطقه و اشغال گرجستان از طرف روسیه هیچ پیوندی ندارد. در رزمایش های بحر سیاه کشتی های اسپانیا، آلمان و لهستان شرکت میکنند. چخ‌ها و اسلواک‌ها امروز حادثه های 40 سال پیش اشغال چخسلواکی از طرف نیروهای تحت رهبری شوروی را یادآوری کردند. تانک‌های شوروی و نیروهای از کشورهای پیمان وارشاو شب 20 آگوست سال 1968 وارد چخسلواک شده، حکومت اسلواک‌های آن را برکنار کردند. در مقاومت با اشغالگران زیاده از 100 نفر کشته شده، ده‌ها هزار نفر از کشور فرار کردند. تنها پس از 20 سال دیگر اهالی این کشور توانست در یک انقلاب مخملی در سال 1989 حکومت مردمی را به قدرت رساند. مقامات ایالات متحده میگویند دزدان الکترونی به شبکه تلفنی وزارت امنیت فدرال وارد شده، از طریق خطهای آن به خاور میانه و آسیا به مبلغ $12,000 گفتگوی تلفنی انجام داده اند.
تشکر. خلاصه مهمترین خبر و تحولات این ساعت بود از همکاری ما سلیمی ایوب زاد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی مطالب اصلی که در این ساعت برنامه داریم.
کامیابی یوسف عبدالسلاموف در پکین، عضو تیم المپیک تاجیکستان در سبقت گوشتی آزاد در وزن تا 84 کیلو برنده مدال نقره شد.
سفر ناگهانی کاندالیزا رایس به بغداد. دو کشور در مورد ضرورت تعیین جدول زمانی خروج نیروهای آمریکا از عراق توافق کرده اند.
بحث منطقه های حائل، نماینده آمریکا میگوید نیروهای روسیه باید همه منطقه های بوفری را نیز ترک کنند.
شرما و راغون، فرستاده بانک جهانی ضمناً گفته است بین ترکمنستان و تاجیکستان توسط افغانستان یک لوله گاز کشیده خواهد شد.
همچنین در این برنامه آمادگی تاجیکستان و چین به امضای بازده سندی همکاری، پیمان نوی امنیتی در قفقاز و دیدار رهبری سوریه از روسیه.
چشم‌انداز به نشر تازه مطبوعات چاپ دوشنبه و داستان یک باغبانی موفق رشتی.
در این برنامه باز یک سلسله گزارش های خوب و شنیدنی دیگر نیز داریم که در ادامه این ساعت مجله شامگاهی معرفی خواهند شد. شنونده عزیز مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش می شوند. برنامه های ما در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنج عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
بررسی مسائل را در قسمت اساسی برنامه این بار از پکین، از صحنه های ورزشی بازی های المپی آغاز میکنیم. امروز در المپیاد پکین در سبقت گوشتی طرز آزاد در وزن تا 84 کیلو آخرین عضو تیم المپی تاجیکستان یوسف عبدالسلاموف نمای هنر کرد. و چی نمای یوسف عبدالسلاموف پهلوانان از استرالیا و اوکراین و ترکیه را با آسانی شکست داده، ولی در رقابت نهایی سبقت گوشتی طرز آزاد از پهلوان گرجی ریوز میندرشویلی شکست خورد.
جریان سبقت های المپی را همکار ما نظرالله لطیف مستقیما از شهر پکین پیگیری دارد و در یک صحبت تلفنی پیش از آغاز برنامه از نظرالله پیش از همه درباره چگونه جریان گرفتن این رقابت بین یوسف عبدالسلاموف و ریوز میندرشویلی پرسیدم.
یوسف عبدالسلاموف در سبقت نهایی با یکی از پهلوانان مشهور ورزشکار گرجی ریوز میندرشویلی قوازمود. ریوز میندرشویلی قهرمان جهان در سال 2005 و برنده مدال های نقره و برنجی قهرمان جهان در سال های 2006 و 2003 محسوب می شود و ورزشکار ما نیز برنده مدال نقره جهان است در سال 2007. و یوسف عبدالسلاموف در قسم اول زود به هجوم گذشت و قسم اول این سبقت با حساب 3-2 به نفع پهلوان تاجیک انجام پذیرفت، ولی بعداً از چی سبب که او خود را چندان خوب پیش نمی کرد فعال نبود و تشبث را پوره ریوز میندرشویلی گرفت و در دو دوری بعدی او 7 امتیاز به دست آورد، در دوری دوم 3 امتیاز و در دوری سوم 4 امتیاز و جنبولجم میندرشویلی 9 خول، عبدالسلاموف 3 خول به دست آوردند و با حساب 2-1 از روی جنبستی 3 قسم پهلوان گرجی ریوز میندرشویلی غلبه به دست آورد.
اما سبب چنین حرکت سست یوسف عبدالسلاموف در دور دوم و سوم این رقابت چی بود؟
پس از انجام سبقت ما در حجره خبرنگاران جمع آمدیم و انتظاری آن بودیم که یوسف عبدالسلاموف و همچنین قهرمان این بازی ها ریوز میندرشویلی به نزد خبرنگاران آمده آنها باید که به سوال ها پاسخ میدادند. من اولین شده یوسف عبدالسلاموف رو با مدال نقره تبریک نمودم، ولی او حالی گپ زدن نداشت و پس از آن که با او سلام کردم و او رو تبریک نمودم و آغوش گرفتم، او بسیار هم خسته بود. حتی هنگام مراسم مدال سپاری او خود را بسیار هم ناهنجار حس میکرد و از قیافه‌اش معلوم بود که بسیار هم حالش بد است. و بعد چند دقیقه او به زمین افتاد و دختران جمع آمدن او را گرفته بردند و گفتند که او نمیتواند به سوالها جواب بدهد، بنابراین به حجره خبرنگاران قهرمان ریوز اندرشفیلی را دعوت نمودند.
برای یوسف عبدالسلام فکر میکنم که واقعا روز خیلی سختی هم بود، چون که در یک روز 4 دفعه او وارد میدان شد. میشود با چند جمله بگید که همین راه یوسف عبدالسلام تا دور نهایی امروز چگونه صورت گرفت؟
یوسف عبدالسلام امروز در 3 سبت اول در دوری 8 نهایی خیلی با آسانی ورزشکاری استرالیا سندیب کمر رو مغلوب ساخت و در هر 3 قسم هم او خود رو به دست آورد و 8-0 اومن حساب عمومی دورها باشد 3-0 به فایده یوسف عبدالسلاموف انجام پذیرفت. سپس در دوره 4 نهایی بر پهلوان اوکراین طرف دنکو غلبه کرد. در این سبقت نیست او به حریف امکان نداد که اقلا 1 امتیاز به دست آورد. در دوره نیمه نهایی ورزشکاری ترکیه سرحد بلچی را شکست داد و او هم نتوانست، یعنی حریفش نتوانست که یگان امتیاز به دست آورد. همین ترتیب او در هر 3 سبقت با حساب 1-3 3 نفر حریف خود را مغلوب کرد و به فینال برآمد. در فینال علکی او حداقل باید با مدال نقره سرفراز می‌کردید و او تنها با مقصد پیروزی به میدان برآمد، ولی متاسفانه از ریواز اندرشویلی مغلوب گردید. هرچند چنان که عرض کردم در اولی سبقت حساب به فایده یوسف عبدالسلاموف در قسم اول 3-2 بود.
به هر صورت با این مدال نقره یوسف عبدالسلاموف با همین یک خبر خوب برای ورزشکاران تاجیک، هنرنمایی تیم تاجیکستان در بازی‌های المپی به پایان رسید و نتیجه ما یک مدال نقره و یک مدال برنجی هست. در مجموع هنرنمایی ورزشکاران تاجیک در بازی‌های المپی پکین را چگونه ارزیابی میکنند در حال حاضر؟
من امروز با رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف صحبت داشتم و او در صحبت‌های پیشین هم میگفت که ما اقلا 1-2 مدال به دست میاریم از 3 نوعی ورزش. 2 نوعی ورزشی که او گفته بود اینها گوشتی جودو و گوشتی آزاد است که 2 مدال به دست آورده است تاجیکستان، ولی از روی بوکس مشتزنی مدال به دست آورده نتوانستند. عموما یکم بار در تاریخ ورزش تاجیک 15 نفر اولا شرکت کردند، بعدا نخستین بار دسته تاجیکستان توسط یوسف عبدالسلاموف مدال نقره المپی و توسط کشتیگیر در رشته جودو رسول باقیف بعد 16 سال صاحب مدال برنجی شد. یعنی 2 مدال، این 2 مدال در تاریخ ورزش تاجیک باری نخست است و تاجیکستان ببینید در بین 105 کشور به جای 55 برآمد با یک مدال نقره و یک مدال برنجی.
این پیروزی رو به ورزشکاران تاجیک و به مخلصان ورزش در تاجیکستان مبارکباد میگویم و یادآور میشوم که همکارمون از روح لطیف بود که از شهر پکین مستقیم با ما درباره جریان بازی های المپی و سزاوار مدال نقره شدن گوشتگیر تاجیک یوسف عبدالسلاموف در گوشتی طرز آزاد در این المپیاده صحبت میکرد. تفصیلات بیشتر درباره جریان بازی های المپی پکین و هنرنمایی ورزشکاران تاجیک در این بازی ها در مجله جهانی ورزش.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی را با مسائلی بین‌المللی ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه آمریکا کوندالیزا رایس روز پنجشنبه با یک سفر قبلا اعلان نشده وارد بغداد شد. کوندالیزا رایس در پی مذاکرات با مقامات عراق گفت آمریکا و عراق در مورد تعیین جدول زمانی اخراج نیروهای آمریکایی از قلمرو عراق به توافق رسیده‌اند. اما کدام زمان مشخصی برای انجام روند خروج نیروهای آمریکا هنوز تعیین نشده است. مندتی برای حضور این نیروها داده سازمان ملل متحد در پایان سال روان به انجام می رسد و مدت است مذاکرات واشنگتن و بغداد روی سازشنامه امنیتی که شرایط بوده باش و فعالیت من بعدی نیروهای آمریکا در عراق را تنظیم کند ادامه دارد. با تفصیلات این موضوع در یک گزارش همکار ما طاهری سفر پرداخته است.
کندلیز رئیس وزیر امور خارجه گفت آمریکا و عراق در مسئله تعیین جدول زمانی اخراج نیروهای آمریکایی از قلمرو عراق به توافق رسیدند، اما هر گونه جدول زمانی برای اخراج نیروها باید عملی باشد. خانم رئیس که غیر انتظار وارد عراق شد گفت هرچند سازشنامه تکمیل نشده است، ولی آمریکا و عراق به توافق نهایت نزدیک هستند. کندلیز رئیس ضمن یک نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیبری گفت
ما تلاش داریم تا همراه سازشنامه به دست داریم که افراد ما را حمایت کند، به استقلالیت عراق احترام گذارد. سازشنامه که یک نوع زمینه ها را برای تکمیل ماموریت ما فراهم آورد که همه ما برای انجام آن فداکاری های بزرگ کرده ایم. اما هدف داشتن نیروهای مسئول امنیت در عراق است. این است هدف.
این سازشنامه امنیتی در انتظار که مدت هاست امریکا و عراق در مورد آن مذاکره دارند برای حضور نیروهای ایالات متحده در عراق بعد سال 2008 زمینه قانونی فراهم کرده و یک نوع زمان اخراج آنها را نیز معین می سازد. هوشیار زیبری وزیر امور خارجه عراق پس از ملاقات با خانم رئیس ابراز داشت که در مذاکرات پیشرفت چشمگیر حاصل شده است.
ما چندی از مسائل منطقوی و داخلی عراق را بررسی کردیم و همچنین چهارچوب سازشنامه استراتژی را که واقعا در رابطه با آن پیشرفت عظیم به دست آمده است. ملاقات خانم رئیس با نخست وزیر مثبت بود و ما به نهایی شدن این سازشنامه مهم بسیار نزدیک آمده ایم.
حضور نیروهای آمریکایی در عراق حالا بر اساس ماموریت شورای امنیت سازمان ملل صورت می‌گیرد که پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 اجازه داد تا که نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در عراق بمانند. انجام زمان اجازه شورای امنیت و به جای آن امضا شدن سازشنامه دو طرفه عراق و آمریکا را همچون یک نشانه استقلال حکومت عراق می‌دانند، چون خود حکومت این کشور بعد از سقوط صدام حسین باری اول حق پیدا می‌کند که دایر به حضور نیروهای خارجی در عراق مستقلانه تصمیم بگیرد. اما زمان حضور نیروها یک مسئله حساس سیاسی برای هر دو طرف است، زیرا نوری المالکی نخست وزیر عراق می‌خواهد نشان بدهد که 144,000 سرباز آمریکایی تا زمان ضرورت در کشور خواهند ماند و نه از آن بیشتر. اما جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نمیخواهد وقتی معینه برای اخراج نیروهای کشورش از عراق تعیین شود. کندلیز رئیس وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز گفت آنها تلاش دارند تا هر گونه جدول زمانی در سازشنامه با نظر داشت شرایط در عراق و اجرا شدنی باشد. مقامات عراق میخواهند تا که گشت زنی هر روزه نیروهای آمریکایی در خیابانهای بغداد تا میانه‌های سال آینده خاتمه یابد و تا سال 2010 یا 2011 هم تمام نیروهای جنگی آمریکا خاک عراق را ترک کنند. محمد حمود از گروه مذاکره کننده عراق به خبرگزاری رویترز گفته است طرح سازشنامه آماده است و برای بررسی و تصویب به پارلمان عراق پیشنهاد خواهد شد. اما گفته است محمد حمود در طرح سازشنامه زمان اخراج نیروهای آمریکایی ذکر نشده است. مسئله دیگری حل نشده سازشنامه مسئله مسئولیت نیروهای آمریکا در برابر قانونهای عراق و مقام زندانیان عراقی است که نیروهای آمریکا پاسبانی میکنند. سربازان آمریکا که تقریبا 21,000 زندانیان عراق را پاسبانی میکنند میگویند این زندانیان خطرناکند، ولی هیچ یک از آنها به جنایت رسما متهم نشده است.
بازدیدی از پیش اعلان شده کندلیز رئیس از بغداد و بحث شرایط بودوباش و فعالیت منبعده نیروهای آمریکا در عراق. و اکنون از صحنه بحران گرجستان، تظاهرات امروزه صدها نفر در مرکزهای ماموری اسیتی جنوبی و ابخازستان در حال صورت گرفت که روسیه تا کنون حضور نظامیش در قلمرو گرجستان را نگه می‌دارد و نشانه‌های کمی از خروج قواهای روسیه به نظر می‌رسند. روسیه گفته که نیروهایش را تا روز جمعه به منطقه‌های هائیل یا خود بوفری واقع در اطراف اسیتی جنوبی تحویل خواهد داد. اما سفیر آمریکا در پیمان ناتو کورت ووکر گفته است روسیه باید نیروهایش را از کلیه منطقه‌های هائیل نیز بیرون ببرد. جزئیات موضوع را در یک گزارش از همکاری ما خیرامانی بخوازاده می شنویم.
رئیس پارلمان ابخوزستان نوگزر اشوبه روز پنجشنبه ضمن تظاهرات در شهر سخومی با صدای بلند اعلان کرد که مردم این منطقه هیچگاه به قول زیر یک بام با گرجستان زندگی نخواهند کرد.
ما می خواهیم تمام جهان بشنود که مردم ابخوزستان هیچگاه یکجا با گرجستان زندگانی نخواهد کرد. تنها اعتراف گرجستان به حیث یک کشور مستقل می تواند از نابودی ابخازها همچون یک قوم جلوگیری کند.
تلاش مقامات جمهوری های جدای خواه گرجستان ظاهراً تاکید بر جدایی نهایی از این کشور است، نه پیوستن به روسیه که آرزوی اساسی آنها محسوب می شود. شورای فدراسیا پلاته بالایی پارلمان روسیه روز دوشنبه آینده با تشکیل جلسه اضطراری تقاضای اسیتی جنوبی و ابخوزستان را بررسی می کنند که از آن کشور خواستند استقلالیت هر دو را به رسمیت بشناسد. رئیس شورا سرگی میرونوف اشاره کرده است که روسیه آماده است به این دعوت پاسخی مثبت دهد. سرگی بگپش رئیس جمهوری ابخوزستان ضمن تظاهرات در سخومی ابراز امیدواری کرد که از روسیه پاسخی دلخواهش را خواهد شنید.
ما حالا نمیدانیم که رهبریت سیاسی روسیه چی گونه قرار قبول میکند. هرچند ما نهایت امیدواریم که این قرار درست خواهد بود و برای ما در مرحله کنونی از همه مهم موقع روسیه است.
ابخوزستان و اسیتی جنوبی که بعد درگیری های کوتاه مدت سالهای 90 با حکومت مرکزی گرجستان خود را مستقل اعلام کردند، از طرف یگان کشور به رسمیت شناخته نشدند و بخشی از قلمرو گرجستان محسوب می شوند. ولی روسیه با اشاره به تجربه ولایت سابق سربستان کوسوو می گوید زمینه های قانونی برای اعلام استقلالیت ابخوزستان و گرجستان وجود دارد. تأکید بر استقلال خواهی منطقه های جدای خواهی گرجستان در حال است که هنوز هم نیروهای روسیه در خاک گرجستان و بیرون از اسیتی جنوبی و ابخوزستان حضور دارند. هرچند دولت روسیه گفته است که تا روز جمعه سربازانش را از آن مناطق بیرون میکشد، اما نشانه های زیادی از اجرای این کار به چشم نمی رسد. بنابر گزارش ها سربازان و تانک های روسیه تا کنون در منطقه های مهم استراتژی گرجستان از جمله نزدیکی های شهری بندری پوتی و شهری ایگویتی واقع در 50 کیلومتری شهری تیفلیس قرار دارند.
ادامه تنش ها بر سر زمان و شیوه خروج نیروهای روسیه از خاک گرجستان.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
www.azadi.org نشانه بخش تاجیکی رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت. azadi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. مجله شامگاهی بخش تاجیکی را ادامه می دهیم و با گزارش ها از تاجیکستان. البته تا 3 سال دیگر از ترکمنستان به تاجیکستان توسط قلمرو افغانستان لوله گاز طبیعی کشیده خواهد شد. در نشست خبری که در دفتر بانک جهانی در شهر دوشنبه برگزار گردید، راگوویر شرما مشاور مسائل انرژی دفتر این بانک در تاجیکستان گفته است در این زمینه موافقه با اشتراک این مؤسسه مالی بین المللی حاصل شده است. گفته شده است ارزش این طرح نزدیک به 100 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. همکارم اسلم مومنزاد که در این نشست شرکت داشت در این باره جزئیات بیشتر دارد.
راگوویر شرما مشاور انرژی بانک جهانی در اروپا و آسیای مرکزی میگوید توافق سری احداث لوله گاز ترکمنستان به تاجیکستان از طریق قلمرو افغانستان با مشارکت بانک جهانی حاصل شده است. به قول آقای شرما فعلا با دستور بانک جهانی اسناد مالی و فنی این طرح آماده می شود و می افزاید تا 9 ماه آینده کلیه اسناد طرح انتقال گاز ترکمنستان به تاجیکستان آماده شده، بعداً برای احداث آن مزایده اعلام خواهد شد. به تخمین آقای شرما هزینه این پروژه حدود 100 میلیون دلار خواهد شد و در 3-4 سال آینده گاز ترکمنستان به تاجیکستان خواهد رسید.
حالا دوره بهادهی فنی این طرح است. در مجموع برای اجرای این طرح 3-4 سال لازم است. وقتی که بهادهی فنی این طرح به انجام رسد، ما جستجوی سرمایه گذاران آن را آغاز میکنیم.
توافق سر احداث این طرح در حال است که تاجیکستان هر سال از ازبکستان حدود 700 میلیون متر مکعب گاز طبیعی میخرد. از جانب دیگر تاجیکستان برای استخراج گاز طبیعی خود با شرکت های تتیس پترولیوم لیمیتد آمریکا و گازپروم روسیه طرح‌های را راه اندازی کرده است. شرکت روسی گازپروم اعلام کرده است که 4 سال دیگر استخراج گاز طبیعی در قلمرو تاجیکستان را آغاز خواهد کرد. این شرکت همچنین گفت است در تاجیکستان همساله حدود 1.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی استخراج کردن ممکن است. آقای شرما میگوید اجرای این طرح به هر سه کشور تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان منفعت آور خواهد بود و آن به گسترش روابط منطقوی مساعدت خواهد کرد. به صورت مثال تاجیکستان و افغانستان برای برآورده ساختن نیاز خود با گاز امکاناتی تازه پیدا میکنند و ترکمنستان برای فروش گاز طبیعی بازار نو مییابد. رگویر شرما همچنین گفت که بانک جهانی مسائل مربوط به تشکیل کنسرسیوم ساختمان نیروگاه راغون را در تاجیکستان همجانبه تحلیل کرده لایحه را بهاگذاری خواهد کرد. وی افزود که بانک جهانی تهیه اسناد مالی و فنی احداث نیروگاه راغون در تاجیکستان را سرمایه گذاری میکند، ولی تا حال در این زمینه مزایده اعلام نشده است. به قول آقای شرما همچنین بانک جهانی موظف شده است که با کشورهای همسایه دایر به مسائل احداث نیروگاه راغون مذاکرات کند. به گفته آقای شرما الان تمام دولت‌های همسایه تاجیکستان به استثنای ازبکستان به این طرح اظهار نظر مثبت کرده اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نماینده بانک جهانی در برای طرح احداث لوله گازی که باید از ترکمنستان توسط قلمرو افغانستان تا به تاجیکستان کشیده شود، موضوع تاجیکستان را در مجله شامگاهی ادامه می دهیم. طبق اطلاع وزارت خارجه این کشور، در جریان سفر رسمی هو جینتاو رئیس جمهوری مردمی چین به تاجیکستان که قرار است در روزهای 26-27 آگوست در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شود، 10 سند همکاری امضا خواهد شد. بخش اعظم این اسناد به همکاری های انرژی اختصاص دارند. توجه روزافزون چین به ذخیره انرژی تاجیکستان را کارشناسان هدف آن کشور بهره برداری از نیروی برق ارزان تاجیکستان در آینده میدانند. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان نگاهی دارد به این موضوع.
با گفته وزارت خارجه تاجیکستان، در جریان سفر رسمی رهبری دولت چین به تاجیکستان قرار است موافقتنامه درباره احداث نیروگاه سنگوار در رودخانه خینگاب 300 کیلومتری شمال و شرق دوشنبه و نیروگاه نوراباد در رودخانه وخش، همچنین احداث نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان قرارداد امضا شود. و طرف چین آماده است طرح فنی و مالی نیروگاه سنگوار و نوراباد را طرح ریزی کند. با گفته متخصصین وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، توان نیروگاه سنگوار 800 مگاوات بوده، هزینه های احداث آن 1 میلیارد دلار آمریکایی را در بر خواهد داشت. آبانبار این نیروگاه از توان ذخیره 1.2 میلیارد متر مکعب آب برخوردار است. شرکت سینوهیدروی چین در احداث نیروگاه نوراباد علاقمندی نشان داده است که 160 مگاوات توان خواهد داشت و هزینه های آن 300 میلیون دلار آمریکایی را در بر می‌گیرد. همین شرکت تصمیم دارد نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان را نیز احداث کند. با گفته رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، در این باره میان چین و تاجیکستان توافق حاصل شده است و قرار است در جریان دیدار خوزینتاو رهبر دولت چین از تاجیکستان این قرارداد به امضا برسد. همچنین قرار است موافقتنامه ها میان چین و تاجیکستان درباره احداث خطوط انتقال برق نیز به امضا برسد. توجه روزافزون چین به ذخایر انرژی تاجیکستان را در گفتگو با پروفسور حاجی محمد عمروف، رئیس بخش اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای پژوهشگاه اقتصاد تاجیکستان در میان گذاشتم. آقای عمروف در این باره گفت:
منطقه سینسیان خیلی پرابلم های زیاد دارد دایر به برق. بیش از 70% برقی که در سینسیان استخدام کرده می شود در زیر سوزاندن انگشتنگ و مازوت به وجود می آید و این باعث طرف بیشتر افلاس شدن هوای رومچی و قشقر و دیگر شهرهای سینسیان گشته است. با قیده من ساختمان الهمین برقستان ها تا ки ҳоло чандон калон нестанд, ин як машқ аст пеш аз саркардани сохтмони нерӯгоҳҳои калони барқӣ, ҳам дар дарёи Вахш, ҳам ва хусусан дар дарёи Панҷ. Ва агар дар дарёи Панҷ 2-3 нерӯгоҳи барқӣ сохта шаванд, ман бовар дорам ки онҳо бо ёрии Чин ва албатта бо ёрии Русия сохта мешаванд ва як қисми ин барқ ба ҷумҳурии Чин фурӯхта мешавад.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود که از منافع چین در احداث نیروگاه‌ها در تاجیکستان صحبت می‌کرد. اما اسماعیل رحمتوف کارشناس منطقه سهم بیشتر چین در بازار انرژی تاجیکستان را با دلیل مخالفت و منافع کشورهای دیگر همسایه به خصوص ازبکستان بعید می‌داند. آقای رحمتوف در این باره گفت:
هم دولت روسیه، هم تفرقه ایالات متحده آمریکا، همچنین جمهوری مردم چین در مسئله و نظر گرفتن منفعت‌های اقتصادی خودشون پیش از همه و منفعت‌های اقتصادی طرف‌های دیگر پیش از همه خود ازبکستان را به نظر می‌گیرند.
اسماعیل رحمتوف بود کارشناسی منطقه. اما همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان که چین را یکی از شریکان با اعتماد تاجیکستان می‌خواند، این ادعاها را نمی‌پذیرد. آقای ظریفی در نشست مطبوعاتی اخیرش در مورد احداث نیروگاه در رودخانه زرافشان که ازبکستان با اجرای این طرح مخالف است چنین گفت:
ما وابسته از تمام وضع موجوده ما تصمیم داریم و در آینده در دریای زرافشان گیس میسازیم، به شرط ما میسازیم، چون که گیس هایی که ما در زرافشان میسازیم به ضرر یگان مملکت نیست، به فایده هست به ضرر نیست و اقتدار گیسایی که ما در زرافشان میسازیم چندان بلند نیستند و سدی که ما میسازیم در این رودخانه چندان بلند هم نیستند.
همراخان ظریفی بود وزیر خارجه تاجیکستان. چین و تاجیکستان در سال 2006 درباره تعمیر و احداث جاده ها در تاجیکستان در حدود 600 میلیون دلار قرارداد امضا کرده بودند که اجرای این طرح ها در حال حاضر نیز ادامه دارد. اخیرا رسانه های خبری روسیه هدف چین از احداث جاده ها در بخش کوهستان تاجیکستان را دستیابی این کشور با ذخایر اورانیوم تاجیکستان در آینده قلمداد کرده بودند که به نوشته آنها در مناطق رشت، بدخشان و شمال تاجیکستان ذخایر هنگفت اورانیوم واقع است. اما پروفسور حاجی محمد عمروف این ادعاها را نمیپذیرد. به گفته وی تاجیکستان از ذخایر غنی اورانیوم برخوردار نیست. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش توجه چین به منابع انرژی تاجیکستان. شنوندگان عزیز، و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالب نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست. راه‌های عادی ساختن افزای قفقاز، ملاقات الهام علیف با رجب طیب اردوغان در باکو.
چرا دمشق در بحث گرجستان از مسکو پشتیبانی کرد؟ سفر دو روزه بشار اسد به روسیه.
دفکتو از بین می رود. سردبیر این نشریه چاپ قرقیزستان را حتی تهدیدی کشتن کرده اند.
همچنین در این برنامه هلاکت دو نفر در یک ثانیه دیگر در شهرستان، چشم اندازه به نشر تازه مطبوعات چاپ دوشنبه و داستان یک باغبان موفق رشتی. این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد تقدیم یک ترانه.
چه شب‌های کی ما بیدار بودیم، پریشان خاطر و افکار بودیم، زی دستی روزگاری بی‌مروت، زی دستی روزگاری بی‌مروت، از اینو خسته و ناچار بودیم، از اینو خسته و ناچار.
شنونده عزیزی مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. گفتارهای ما در ماهواره هاتبورد روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موجهای کوتاه 19، 22، 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. مجله شامگاهی را با گزارش های بین‌المللی ادامه می دهیم.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در باکو با رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیوف اوضاع در قفقاز و امنیت مسیرهای انتقال نفت و گاز را بررسی کرده. از هر دو کشور به نتیجه رسیدند که باید یک پیمانی امنیتی بین سه طرف ترکیه، آذربایجان و گرجستان در این زمینه به امضا برسد. دو لوله مهمی نفت و یک لوله گاز از قلمرو گرجستان میگذرند و درگیری‌ها در این کشور به کار منظم آنها نیز خلل رسانده است. درباره نشست باکو گزارش داریم که همکاری ما سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
سفر سروزیر ترکیه به آذربایجان در جدول دیپلماتی انکارا و باکو وجود نداشت. همچنین سفر اردوغان به مسکو قبل از ورود به باکو. اینها سفر و گفتوشنیدهای می باشند که جنگ روسیه و گرجستان ضرور گرداند. خود شرکت کنندگان همایش نیز این نکته را انکار نکردند. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان پس از ملاقات پسیدرهای بسته با رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف در باکو به خبرنگاران گفت:
Gürcistan'da yaşanan Güney Kafkasya'nın
در ملاقات ها حادثه های گرجستان را به طور همه‌جانبه و به عنوان یک تهدید جدی به صلح و ثبات در منطقه بررسی کردیم. همچنین مسئله های روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی از مسئله های اساسی گفتگوهای ما بود. در همین حال معلوم است که ترکیه، آذربایجان و گرجستان برنامه های زیادی مشترکی را پیاده می کنند که اهمیت تاریخی دارند. درگیری ها در گرجستان، آذربایجان و ترکیه را که از همسایگان گرجستان می باشند از چند جهت نگران کردند. اما تامین امنیت لوله های نفت و گاز در میان این نگرانی ها مقام اساسی دارد. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف گفت رویدادهای گرجستان به منافع اقتصادی همه دولت های منطقه ضربه زده است.
گرجستان در یشنان حادثه نتیجه البته هر بیر اولکنی
حادثه های گرجستان به هر کشوری منطقه اثر گذاشتند. بر طبق آخرین معلومات این حادثه ها به صادرات آذربایجان تأثیر منفی رساندند و امکانیت حمل و نقل مواد ما محدودتر شده است. ما این وضعیت را به تمام جزئیاتش بررسی کردیم و یکی از خلاصه های ما این است که هر قدر مناسبت های آذربایجان و ترکیه مستحکم تر شوند، همین مقدار به ثبات منطقه کمک خواهد کرد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان، یک کشوری که نیز روابطش با مسکو سر مسئله قره‌باغ کوهی از آغاز سالهای 90 سده گذشته پس از فروپاشی اتحاد شوروی بارها به مشکلات پیچیده است، این جنبه وضع منطقه را نامبر نکرد. اما سروزیر ترکیه اردوغان به طور مخصوص به این موضوع اشاره نمود و افزود کشورش همیشه خواستار حل آسایشتهی چنین نزاع و مناقشه ها بوده است. هر دو رهبر اظهار امیدواری کردند که با تلاش های مشترک خواهند توانست به آرامی و امنیت در منطقه مساعدت کنند. آنها اظهار اعتماد کردند که انتقال نفت و گاز با لوله های باکو تفلیس سیحون، باکو تفلیس ارزروم و باکو تفلیس سوبسه بدون مشکل ادامه خواهد کرد. سفر اردوغان و گفتگوهای باکو این هدف را نیز داشتند تا سرمایه گذاران طرحهای انرژی در منطقه را مطمئن گردانند که تاثیر رویدادهای گرجستان به این برنامه ها چندان بزرگ نیست و قابل اداره است.
بحث وضع قفقاز در ملاقات رئیس جمهوری آذربایجان با سروزیر ترکیه در باکو. امروز در سوچی روسیه ملاقات رئیس جمهوری سوریه بشار اسد با همتای روسش دیمیتری مدویدف برگزار خواهد شد. دمشق که هنوز از سالهای شوروی یک شریک کاربردی مسکو می باشد، این نوبت نیز به نشان همرعی در نزاهای مسلحانه گرجستان از روسیه پشتیبانی کرد. بر عوض این، همون طوری که بعضی کارشناسان تاکید می کنند، سوریه خواهان به دست آوردن قراردادهای نوی تسلیحاتی با روسیه شده است. همکار ما خرامان به قازاد گزارش می دهد.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یک سفری دو روزه کاری را به روسیه با دیدار و ملاقات همتای روسش میتری مدویدف شروع میکند. انتظار میرود که موضوع اصلی گفتگوها بررسی قراردادهای تسلیحاتی با مسکو شود. هر دو پرزیدنت که ضمناً برای نخستین بار دیدار میکنند با استفاده از این فرصت مسائل زیاد را موردی بررسی قرار خواهند داد. اسد متفق دیرینه مسکو است و اخیراً با استفاده از فرصت مناسب یعنی نزاهای مسلحانه روسیه با گرجستان دیگر طرفداریش را از روس‌ها به نمایش گذاشت. در این زمان در جریان سفرش به روسیه رهبری سوریه اینچنین تلاش خواهد کرد که در نسبت اسرائیل کشوری که با آن در حالت جنگ قرار دارد موضع گیری های امروزش را نمایش دهد. در مصاحبه با هفته‌نامه کمرسان چاپ روسیه که یک روز پیش از سفر اسد چاپ شد، رئیس جمهوری سوریه گفت همه درباره نقش اسرائیل و مشاوران نظامی آن در بحران گرجستان اطلاع کافی دارند و افزود که روسیه نمی‌تواند دیگر با اسرائیل به عنوان یک دوست و متفقش تکیه کند و در چنین شرایط خریداری اسلحه برای سوریه خیلی مهم است. با نظر داشتی این همه احتمال می رود که برای هر دو جانب هم ملاقات های سوچی موفقیت آمیز انجام شود، چون که روسیه هم حالا در پی مخالفت هایش با گرجستان با غرب اختلافی نظر دارد. پشتیبانی دمشق از مسکو و نمایش همراهی آن در قبال غرب در شرایط کنونی به منفعت روسیه می باشد. اما از نگاه تحلیلگران غربی این تحولات در حالی که امید اسد از قراردادهای فروش سلاح خیلی زیاد است، بعید است که روسیه به چنین اقدام موافقت کند. این یک مسئله حساس است و علی‌رغم اینکه بسیاری ها همایش اخیر را چون نشانه از بازگشت دوران جنگ سرد در زیابی می کنند، از آن زمان تا امروز بسیار چیز تغییر یافته است. در صورتی که دمشق مسکو را به عنوان یک شریک رهبردی اش ارزیابی کرده یاد اتحاد شوروی می کند، وجود روابط اقتصادی میان مسکو و تل اویو امکان بازگشت به آن دوره ها را ناممکن می گرداند. روسلان پوخف رهبر مرکز مطالعات استراتژی و فناوری ها در مسکو اخیراً در مصاحبه اش با موسکو تایمز گفت روسیه میل ندارد که اسرائیل یک منبع ذخیره های ارزشمند فناوری های نوین را ناخشنود گرداند. افزون به این، طبق گزارش ها سال گذشته با درخواست مسکو اسرائیل از قرارداد فروش تانک های نظامی به گرجستان دست کشید و این هم در حالی بود که اسرائیل و گرجستان سازشنامه فروش مواد ترکنده، ماشین های نظامی و جلب مشاوران را امضا کرده بودند. با نظر داشتی این، آیا بشار اسد که باری سیوم است از روسیه دیدن می کند با مسکو چی پیشنهاد کرده می تواند؟ یکی از برتری های اصلی سوریه پایگاهی دریایی تارتوس در بحر میانه زمین گفته می شود. فعلا مسکو تنها کشتی های نظامی خود را در آنجا جا کرده است و در آینده می تواند برای استقرار هواپیماهای جنگیش استفاده کند. بر عوض این، اسد امکان خریداری سلاح های روسی به ویژه سیستم های مشکی ضد هوایی و ضد تانکی را به دست می آورد. اینترفاکس خبر می دهد که سوریه در خریداری سیستم دفاعی هوایی پانستر S1، مشکوی نوی زمین به هوای میانه پرواز، هواپیماهای جنگی و سخت افزارهای دیگر هوسمند است. هفته‌نامه فاینانشال تایمز میگوید که دمشق اینچنین خواستار از سرگیری مذاکرات برای خریداری مشکوی بالیستیکی اسکندر ساختی روسی است که نظر به مشکوی سکودی فعلا در اختیار دمشق بوده، هدف را نشان رستر نابود میکند. مذاکرات برای خریداری این مشکو 2 سال پیش متوقف شده است. هنوز مشخص نیست که آیا همه این خواست ها و انتظاری های سوریه در ملاقات های سوچی برآورده خواهد شد یا نه، اما همین چیز عیان است که مسکو این کشوری به اندیشه واشنگتن یک جزءی از محور شرارت را چون شریک رهبردی خود در خاورمیانه ارزیابی میکند. در این باره در اظهارات اخیر کرملین هم تاکید شده است. مسکو میگوید که در طول سالهای 2000 تا 2007 میزان تجارت مال و کالا میان سوریه و روسیه 500% افزایش یافته، سال گذشته 1 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
برنامه سفری رئیس جمهوری سوریه به روسیه و اکنون از قرقیزستان. سردبیر نشریه دفکتو چوپ بیشکک هدف زنگهای تهدیدآمیز قرار گرفت و افراد ناشناس به او تهدیدی حتی کشتن کردند. این نشریه دو ماه پیش در یک مطلب پرسر و صدا با آوردن اسم منصبداران مشخص به یک عامل مهم سیاسی تبدیل یافتن اصل محلگرایی در صحنه قدرت در قرقیزستان را به باد شدیدی انتقاد کشید. چند منصبدار به دنبال نشریه را حتی به دادگاه کشانیده از آن تاوان هم طلب کردند. ولی طوری به نظر می رسد آتش این جنجال به تدریج خود نشریه دفکتو را نیز به کام خود فرو می کشد. از بیشکک همکاری ما میراسرور فرغانی
وکیل مدافع نین ازات و ابراز تشویش نمود که سردبیر نشریه دفکتو چاپ بیشکک چولپان اورازبکوا با تهدید اشخاص نامعلوم مواجه شده است.
угрожают по телефону, угрожают расправой.
با گفته خانم زاتوا اشخاص نامعلوم از طریق تلفن به چولپان اورازبکوا تهدید کردند که وی را قتل خواهند کرد. وکیل مدافع سردبیر نشریه دفکتو گفت به منظور جلوگیری از پیامدهای ناگوار این تهدید و اسناد برای ارائه به کمیته امنیت کشور تهیه کرده است. نینا زوتوا به دنبال این تذکر داد که پرونده جنایی که نهادهای انتظامی علیه سردبیر نشریه دفکتو باز کرده اند مورد عفو قرار خواهد گرفت. با تاکید این منبع اما وای و نفر تحت حمایتش تقاضا خواهند کرد که مرافعه های دادگاهی برگزار گردند و بیگناهی چولپان اورازبکوا ثابت شود. با گفته نینا زاتوا سردبیر دفکتو اتهامات علیه خود را کاملا رد نموده است. یادآور میشیم که دو ماه مقدم اموال و حساب صورت نشریه دفکتو به حبس گرفته شد و همه کارمندان این نشریه به رخصتی اجباری رفتند. گفته می شود این نشریه یکی از کارمندان کمیته دولتی انداز را در رشوتخواری عیبدار نمود. از این لحاظ با تعقیب دستاندرکاران حکومتی مواجه شد. باید گفت که دفکتو یک سال مقدم تحت سرپرستی یکی از رهبران مخالفین نظام کنونی قوتبک بایبال ارزی وجود نمود. ولی ماه ایون سال روان نشریان از طرف حکومت به اتهام چاپ مواد بردروغ بازداشته شد. تالایبگ تیمیروف معاون سردبیر نشریه دولتی ارکینتاها بر این عقیده استوار است که قطع چاپ نشریه به منفیت حکومت نیست. الیم قریبکوف رئیس نمایندگی مطبوعات قرقیزستان میگوید
البته بول حکنشتون نرسه البته بول تجمتوس گزیتین جاووسنا بولغون قرش قدم ده پایساق بولست.
با گفته الیم قریبکوف همه این اتهامات فقط به منظور آن صورت گرفته است که نشریه دفکتو از نشر بازداشته شود. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ادامه حملات علیه نشریه دفکتو چاپ بیشکک که فسادکاری و محلگرایی مقامات کنونی قرقیزستان را به بادی انتقاد کشیده بود.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنونده عزیزی مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. ضمناً روز پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان روز چاپ شماره تازه نشریه هاست و حالا از همکارم در این برنامه عبدالقیوم قیومزاد میپرسم که آیا در شماره امروزه رسانه های چاپ دوشنبه چی مطالب خوب و خواندنی پیدا کرده است؟ عبدالقیوم؟
بله مرزا، همین حالا که نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته را ورق می زدم، ارزیابی افزای گرجستان، نشست رهبران کشورهای عضو سازمان شانگهای در دوشنبه و گرانشوی بهای مواد غذایی در بازارها در نشریه های چاپی دوشنبه این هفته بازتاب بیشتر پیدا کرده است. از جمله فرج نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان صحبتی را با حاج اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان در اطراف حوادث گرجستان تحت عنوان روسیه به صداقتی ما اعتماد ندارد منتشر کرده است. آقای تورجانزاده در مورد همکاری های کشورهای مشترک المنافع و موقع گیری آنها در قبال حوادث گرجستان اظهار نظر کرده، از جمله گفته است که از آن که چرا روسیه با کشورهای مشترک المنافع تا این دم صمیمی نیست، فکر من اون است که این کشورها هم با روسیه صمیمی نیستند. این کشورها می خواهند که روسیه برایشان کمک کند، قرضهای کم فایز دهد، به اقتصادشان سرمایه گذاری کند، با نرخ ارزان سوزشواری و دیگر مواد خام بفروشد، برای مهاجرین کاریشان کواته بیشتر جدا نماید و خلاص. به پندار آقای تورجانزاده، شاید یکی از سببهای هم که روسیه تا به امروز به کشورهای اتحادی دولتهای مستقل سرمایه گذاری جدی نکرد، همین است که خود روسیه به صداقت این کشورها اعتماد ندارد و همین جنگ هم نشان داد که در روز دشوار از سیاست روسیه پشتیبانی نمی کنند. هفته نامه نگاه در یک مطلب تحت عنوان دوشنبه انتظار نشست سران دولت های شاس عکس های را هم از مهمانخانه های نوی پایتخت و قصر ملت که در عرفه این سامیت مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت منتشر کرده است. و گفته این نشریه مراسم رسمی پیشواز دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با قراول فخری و ارکستر نه در فرودگاه دوشنبه بلکه در صحنه تازه فرش کاری شده قصر ملت صورت خواهد گرفت. نشریه از قبل منابع خود نوشته است که سروزیر وقت روسیه ولادیمیر پوتین نیز به پایتخت تاجیکستان رسما دعوت شده بود، ولی او در نشست ها شرکت نکردن را اولو دانسته است. می نویسد نگاه. ضمن بررسی سمیت سران سازمان شانگهای هفته نامه تاجیکستان می نویسد در این نشست پیش از همه مسئله های مربوط به اقتصادیات کشورهای عضو آن و دورنمای همکاری ها بحث خواهد شد، اما با توجه به افزای گرجستان بعضی از تحلیلگران به میان گذاشتن مسئله ماجرای اسیت جنوبی و گرجستان را نیز در پیشنهاد روسیه از احتمال دور نمی دانند. همچنین می نویسد این نشریه شاید مسئله عضویت ایران به این سازمان نیز بحث شود. گرانشوی نرخ نوا در بازارها و چاره‌های دولت در امر جلوگیری از بحران مواد غذایی موضوع صحبت هفته‌نامه آزادگان با طاهر عبدجبار اقتصادشناس تاجیک را تشکیل داده است که زیر عنوان دولت پول ندارد به نشر رسیده است. به پندار آقای عبدجبار در تاجیکستان برای پیشرفت امکانات زیاد وجود دارد، اما گفته است او در این راه دو کمبود وجود دارد. یکی این که سطح معرفتی بسیاری از کارمندان حکومت پایین است و آنها که به مسئله اداره اقتصاد کشور مشغولند دانش و تخصص لازم را ندارند. از سوی دیگر سطح معرفت مردم به ویژه سطح دانش و تخصص کسبی و حقوقی کارگران و دهقانان پایین است. و در آخر یک خبر از نشریه ملت. نشریه با چاپ یک نامه باز به عنوان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواسته است که به مراد آریپوف هنرمند تاجیک برای اجرای نقش رودکی در فیلم تقدیر شاعر و به شاعر عبدالله قادری ممتاز جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی داده شود. نشریه در مراجعه به آقای رحمان می نویسد نباید زنده بزرگان به فراموشی گذاشته شوند و باز یک عدالت اجتماعی در جامعه تامین و دلی رنجوری دو مرد فرهنگی شد گردد.
یک جهان تشکر. همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد بود با یک نظر کوتاه با چند مطلب خوب و خوندنی نشر این هفته مطبوعاتی چاپی دوشنبه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج‌های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org. و اما در دقیقه‌های پایانی مجله شانگاهی پنجشنبه 21 آگوست یک گزارش دیگر از تاجیکستان. سهراب جانانفی 62 ساله در روستای لایبه ناحیه رشت به سر می‌برد. او طی سال‌های طولانی با کسب آموزگاری روزگاری خانواده‌اش را تأمین می‌کرد، اما تلاطم حادثات و سختی روزگار سهراب جانانف را نیز مجبور کرد دفتر و قلم مکتب را یک سو گذاشت دنبال کشاورزی برود و در یک زمین سنگلاخ و کماب یک باغ بزرگی را سبز کند. همکار ما در وادی رشت محمود شادی پای صحبت این باغبان سبز دست نشست و از این صحبت این گزارش را برای ما و شما در آورد.
در حالی که بخش باغداری و زراعت پروری وادی رشت در سالهای اخیر مشکلات زیاد دامنگیر شده، سهراب جانانوف یک ساکن غرم توانسته است یک پرتوگاه را به باغ زیبای تبدیل دهد. رسیدن به باغ آباد نموده او ده ها انواع میوه‌جات، گل‌های رنگارنگ و زراعت را میتوان دید که روح انسان از دیدن آن همه بالیده میگردد. سهراب شاه میگوید هرچند پیشه او آموزگاری است، اما به باغداری و کاری زمین رو آوردنش رو به او طبیبان توصیه دادند.
اینوارید که این گروه کردم 10 سال به آسایشگاه خوش آبی گرم رفتم معالجه قبول کردم. هر کدارش به خودشون رو نقش دادن با توصیه اورد و مهنت جسمانی مشغول شوید پیشتر شفا میابید. با مسیحیت همون دکتر من آمدم در دکتر زمین اجاره گریستم.
باقی بنیاد کرده سهراب شد با قول باقی بوتانیکی است که از همه گوشه تاجیکستان و حتی خارج از آن اینجا می توان نمونه های زیادی گل و گیاه و بوته و درختان را دید. به گونه مثال انواع زیادی میوه‌جات اینجا پرورش یافتند که هر یک رهگذر و مهمان در این شب و روز می تواند از آن کام شیرین کند.
روسیه با می پشت خانه که نفس می کشیدیم و هوای غلیظ هوای بدبوی با دماغ می رسید. من با قوه خودم با حیات اویلم کلین ها یک جنه شده همه پتروگو رو از اینجا بار کرده باید جای دور برده پتروفتیم و در اونجا باق بنیاد کردیم که زیاده از 50 نوی میواجه در اونجا سبزش دارن. طبیعت شروع شده است، من زیبا شده است، حاصل میدید، سوی افکن شده، هم از میواش استفاده میبریم هم از بود هوای سلطی میواش.
همزمان در یک گوشه باق نوهای سبهای بابایی که قریب بسیاری از نمونه های آن امروز در رشت از بین رفتن نگاه و بین می شود.
این وقت روخی سی خوبانی سی حضرت ایشانی می گیم که یکی از سبهای سرخی ملایمی پیش پرد می باشد قریب ناغو شده است. من حوضی ما همین رو پیوان کردیم. شش هفته باغ دارم. پنج شش تا بس گوشوارا و گوسپند می سرچ طرفی کردیم. این برای روزگذرانی فرزندهای آنها می شود که ما گوشتای گذار نمی خریم. همه از گذار نمی خریم.
این قهرمان گزارش شما 62 سال دارد و صاحب 8 فرزند بوده است که قسمت اعظم درآمد زندگیش را محض از زحمات خود در زمین می‌داند. و اما یک چیزی که نظر هر یک بیننده را به خود می‌کشد پرورش گل‌های رنگارنگ در این باغ است که راه را و اطرافیان را حسن دیگری می‌بخشیدند. سهراب شو می‌گوید نخست صبح بر وقت کار خود را از گل‌ها شروع می‌کند و روی آنها آب می‌زند که این همه تب را بالیده و روح را آسوده می‌ساخته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنوندگان عزیز، تازه ترین اخبار و تحولات چی تاجیکستان و چی جهان در گفتگوهای بامدادی ما که هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه تقدیم می شوند، همچنین در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.ozode.org. اما مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست در همین جا به پایان می رسد. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، من میرزا سلیم پور و
من عبدالقیم قیمزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موجهای رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
مده آزار مرا بلبل خوشخانه تو من، مده آزار مرا دلتی سرخه که تو لایقی دندانه تو من، مده آزار مرا، مده آزار مرا بلبل خوشخانه تو من، مده آزار مرا. ایسا سیاه خندیده بیا اونوز و عدا چرخیده بیا، ایسا سیاه خندیده بیا چی کردم که زدی تیغ جفا بر دلتم، خبرت نیست مگر، خبرت نیست مگر ای دلی بریانه که من یاری نادانه که من. من چی کردم که زدی تیغ جفا بر دلتم، خبرت نیست مگر، خبرت نیست مگر ای دلی بریانه که من یاری نادانه که من. میشانسی ها خندیده بیا اونوز و عدا ها چرخیده بیا، سیو خندیده بیو اونوز و عدا چرخیده بیو.
دارم بیکنم سر تو قربان کی تو باره که رخش بیرام باره که رخش بیرام بر سری میدان کی من یا این آدان کی من جز من آشیب نبود آشقیقم توشتی تو دلکم دل برکم دلکم دل برکم خوش رویکم جان کی من یا این آدان کی من دلبی 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 سرخه که تو لایقی بنگانه کی من.